شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این دوشنبه 13 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی به شما خوش آمد میگم. طبق معمول، طبق روزهای اخیر، در شرایطی شما صدای ما را میشنوید که ارتباط اینترنتی با داخل ایران هنوز به وضعیت پیش از 18 دی ماه بر نگشته، روز یک شنبه دولت مسعود پزشکیان فهرستی را منتشر کرد که تهران میگوید آمار کشته شدگان اعتراضهای اخیر بوده و در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که از آمریکا ضرب العجلی برای پذیرش شروط واشنگتن دریافت نکرده ایم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
با ادامه فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، بحث احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن داغ شده است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دستور مسعود پزشکیان و وزیر خارجه ایران به وزارت خارجه برای آغاز مذاکرات با آمریکا را منتشر کردند. خبری که ساعتی بعد از انتشار از خروجی این دو رسانه حذف شد. پس از آن رسانه‌های حکومتی به نقل از علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش دادند که گفته است مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شده هسته‌ای به هیچ کشوری ندارند و مذاکرات اصلاً حول چنین امری نیست. پیشتر مقام‌های آمریکایی انتقال اورانیوم غنی شده در ایران را یکی از خواسته‌های واشنگتن از تهران عنوان کرده بودند. گزارشی از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 12 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به آغاز جنگی منطقه‌ای در صورت اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران گفت:
چرا نگوید؟ مشخص است که این را میگوید، اما ما بزرگترین و قدرتمندترین کشتی های جهان را آنجا داریم، خیلی نزدیک، در فاصله چند روز. امیدوارم به توافق برسیم. اگر توافقی حاصل نشود خواهیم فهمید که او درست میگفت یا نه.
ساعتی پیش از این اظهار نظر، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته بود:
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد.
این تهدیدها همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک جاری با میانجیگری شماری از کشورهای منطقه برای فرو نشاندن تنش میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، شامگاه شنبه 11 بهمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته بود: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. پس از این پست آقای لاریجانی، دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران به صورت جدی در حال گفتگوست.
شما می توانید درباره یک توافق رضایت بخش مذاکره کنید که جلوی ساخت سلاح اتمی را بگیرد. آنها باید این کار را بکنند، اما نمی دانم واقعا این کار را خواهند کرد یا نه. اما در حال حاضر به شکلی جدی در حال گفتگو با ما هستند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه 13 بهمن گفت که تهران در حال بررسی و تصمیم گیری درباره روند دیپلماتیک است.
در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد.
در همین راستا سایت خبری آکسیوس شامگاه یکشنبه 12 بهمن به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا از احتمال برگزاری جلسه میان مسئولان ایرانی و آمریکایی طی هفته جاری در ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، مسئولانی بلندپایه گفته‌اند که دولت آقای ترامپ از راه کانال‌های متعدد به تهران اطلاع داده که آماده برگزاری جلسه‌ای برای مذاکرات با هدف دستیابی به توافق است. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای می‌افزاید که ترکیه، مصر و قطر در حال تلاش برای برگزاری دیداری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و مسئولان بلندپایه ایرانی در آنکارا هستند. یک مقام مسئول منطقه‌ای گفته است: اوضاع خوب پیش می‌رود، ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم. بنابر این گزارش، سه کشور ترکیه، مصر و قطر که با دولت آقای ترامپ برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه همکاری کرده بودند، اکنون در تلاشند تا با میانجیگری میان ایران و آمریکا مانع از یک جنگ منطقه‌ای شوند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این تلاش‌ها میگوید:
کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستند نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش میکنن برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنن، واسطه پیام هستند. نکات مختلفی خب رد و بدل شده.
مسئولان آمریکایی که سایت آکسیوس با آنها مصاحبه کرده گفته اند که واشنگتن هنوز نمیدانند که آیا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دیپلمات های ایرانی اجازه دستیابی به توافق مورد پذیرش آمریکا را میدهد یا نه. پیش از این استیو ویتکاف درباره خواسته های آمریکا از توافق با ایران گفته بود: چهار مسئله مهم وجود دارد: غنی سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده ای که ایران با هر درجه ای از خلوص بین 67% درصد تا 60% در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی اش. این تحولات همزمان با آرایش نظامی بزرگ آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد. لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز خطاب به دونالد ترامپ گفت: نمیتوان مثل ریگان سخن گفت اما همچون اوباما رفتار کرد. او در اظهارات خود بار دیگر از رئیس جمهور آمریکا خواست به وعده خود برای کمک به معترضان در ایران کمک کند.
هنگامی که از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که معترضان چه کاری باید بکنند، گفت: ادامه دهید، کمک در راه است. اگر این رژیم پا بر جا بماند و ما سیاست مقابله با آن را کنار بگذاریم، 100 سال هرج و مرج خواهیم داشت. من کاملا مطمئن هستم که رئیس جمهور ترامپ به آنچه به مردم قول داده عمل خواهد کرد.
کری میلز دیگر سناتور جمهوری خواه هم یک شنبه در شبکه ایکس در این زمینه نوشت: مردم ایران یک توافق هسته‌ای بهتر نمی‌خواهند. آنها به دنبال یک زندگی بهتر، رها از دیکتاتوری اسلامی و قتل عام هستند. از سوی خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل در میانه تشدید تنش‌ها با ایران خبر داد. این خبرگزاری یک شنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که مقام‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل روز جمعه در پنتاگون و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران گفتگوهایی انجام دادند. این مقام ها جزئیاتی از مذاکرات پشت درهای بسته میان ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ارائه نکردند.
گزارشی را میشنیدید از ایلیا جزائری. 12 بهمن ماه صحنه تلاقی همزمان پیام‌های بازدارنده و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بود. دونالد ترامپ با اشاره به گفتگوهای جاری گفته امیدوار است توافقی حاصل شود که در آن ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده که شکست دیپلماسی میتواند به تقابل نظامی با پیامدهای منطقه‌ای منجر شود. این روایت‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان تهدید و گفتگو همچنان پابرجاست، اما تلاش‌هایی برای باز تعریف زبان مذاکره و یافتن راه حل‌های فنی هم در جریان است، تلاشی که میتواند مسیر بحران را تغییر دهد یا صرفاً زمان بخرد. رویا کریمی مجد در گفتگو با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش را مطرح کرده که اظهارات همزمان ترامپ و عراقچی را باید نشانه پیشرفت واقعی دیپلماسی دانست یا بخشی از جنگ پیام‌ها برای مدیریت افکار عمومی و طرف مقابل.
فکر می‌کنم پیشرفت واقعی باشه. به نظر میاد همون تلاش جمهوری اسلامی و اینکه اون میزانی که حاضر بذاره به مذاکره رو توی دسته‌بندی دیگه، توی قاب‌بندی دیگه، جعبه دیگه بخوام بفروشن، به همون افکار عمومی که بگن ما آماده مذاکره اینیم. و از اون طرف هم به نظر میاد آقای ترامپ به همین دلیل، به همین که خب ما وقت میدیم، به چند کانال مختلف هم اطلاع داده که ما آماده مذاکره هستیم. اونجا اون چیزی که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی لااقل تا الان گفته که حاضره که بره، این که این دوتا بتونن با هم به یه توافقی برسن، اون هنوز همون سوالیه که ما الان فکر کنم لااقل سالهاست داریم در موردش حرف میزنیم، ولی فکر میکنم میشه انتظار داشت که این شرایط خیلی طولانی مدت پایدار نباشه. یعنی ممکنه چند روز چند هفته یا شاید مثلا دو سه ماه هم همین وضعیت باشه، ولی فکر میکنم که این وضعیت فعلی با این شرایط طولانی پایدار باشه، چون آقای ترامپ و کلن هم آمریکایی ها هم مشاوران اسرائیلی که با آمریکا در تماسن این رو به عنوان یه تاکتیک جمهوری اسلامی میشناسن و فکر میکنم اون ضرب العجلی که آقای ترامپ داده حالا هر چقدر که بوده به جمهوری اسلامی گفته اونو باید جدی گرفت، چون نمیدونیم که یه نمیشه درمونشون حرف زد، ولی برداشتن از چیزی که روبرمونه نیستش که قرار بشه چند سال درگیر این وضعیت باشه.
خانم پزشک، با مجموعه اظهارات آقای صالحی و آقای عراقچی به نظر میرسه که ایران تاکید داره بر این که آماده است مذاکرات هسته‌ای رو در قالب‌های پیشنهاد شده پیش ببره، اما فکر میکنید که آیا برای آمریکا این محدود شدن مذاکرات به مسائل هسته‌ای اقناع کننده هست و خواسته‌ها و نگرانی‌های امنیتی آمریکا و البته اسرائیل رو برطرف میکنه؟
ببینید، وقتی که الان آمریکا طرف ماجراست، احتمال این که مثلا که مورد توجه خودش اصلا بخواد جلو ببره خب خیلی زیاده، یعنی ممکنه که اون اولویت های اسرائیل کاملا مد نظرش نباشه، این قابل درکه، چون هر کشوری منافع خودش رو جلو میبره، ولی یه همپوشانی بین این خواسته ها هست که منافع آمریکا در منطقه در واقع اون فصل مشترک همپوشانی بخشی که اسرائیل میخواد و آمریکا میخواد، یعنی نیابتی ها برای آمریکا هم مورد سرساز هستن، این برد موشکی جمهوری اسلامی که میتونه تهدید باشه واسه اسرائیل، امنیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به تبعش اون وقت منافع آمریکا رو به خطر بندازه، چون صلح در خاورمیانه یه چیزیه که به آمریکا این اجازه رو میده اون وقت بتونه بر تمرکز بکنه روی مسئله چین. بنابراین یه همپوشانی زیادی بین این خواستا هست. حتی در مورد مسئله هسته‌ای اگر این چیزی که ما در بیانات عمومی میبینیم، اون خط قرمزی که آقای عراقچی کماکان بهش پایبنده، از جمله حق غنی‌سازی، اینها من فکر میکنم برای آمریکا قابل پذیرش نباشه. این چیزی که الان در خبرها حالا جسته گریخته درس کرده، چه صحبت‌های مقامات، چه توی محفل‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی حالا خبرهایی میاد بیرون، اینه که یه چیزی شبیه برجام، مثلا اینکه این اورانیوم‌های غنی سازی شده 60% با غلظت بالا رو ببرن به یک کشور سوم در قبالش حالا چیزی بگیرن و غنی سازی هم برای یک مدت محدودی قرار باشه تعلیق بشه. خب این فرق با برجام نداره، اینطور نیستش که مثلا آقای ترامپ متوجه نباشه یا تیمش نفهمن، یا بنظرم اگر اینهایی که تا الان اومده بیرون درست باشه، این به این معنی که دارن از اون تاکتیک همیشگی استفاده میکنن، از مذاکره به عنوان یک ابزار تعویض استفاده میکنن که شاید از این ستون به اون ستون فرجی بشه. یعنی چی؟ یعنی یه جای دنیا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش به اون طرف معطوف بشه، توی آمریکا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش معطوف بشه، این نوع برداشته، گرچه که به نظر میاد هستی سخت قدرت آماده کرده خودش رو پی درگیری نظامی، و از اون طرف هم به نظرم میاد به این دلیله که میبینین آمریکا جدی گرفته این تهدید و واقعا داره تجهیزات زیادی میاره تو منطقه که هر آنچه که قرار باشه جمهوری اسلامی بزنه اینو بتونن بگیرن. در واقع بخاطر همین من فکر میکنم واقعا صحنه کلی علارغم این بالا پایین شدن اخبار و بعض وقتا ضرب آهنگ تند اخباری که میاد بیرون خیلی تغییر معناداری نکرده، گرچه که میگن از نظر احساسی و خود ضرب آهنگ اخبار میشه فهمید که خیلی از مخاطبان شما و مردم که دارن دنبال میکنن هم در نگرانی باشن، هم کلافه باشن، هم ندونن واقعا بالاخره تاکتیک آمریکا و جمهوری اسلامی چیه.
فکر میکنید تلاش‌های منطقه‌ای که تا به حال انجام شده از سوی ترکیه، عربستان، قطر، مصر، چقدر اینها میتونه مؤثر باشه در فرو نشاندن آتشی که به نظر میرسه که دیر یا زود شعله برخواهد شد؟
اولا که آمریکا جدی گرفته این تهدید و همین هم داره تمام اون لایه‌های دفاعی رو میاره مستقر می‌کنه، یعنی تاد، پاتریوت، که اینا لایه لایه بتونن محافظت بکنن اگه قرار باشه جمهوری اسلامی منطقه رو بخواد تحت حمله قرار بده. ولی در مورد کارهای این رایزنی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن، مشکل اینه که جمهوری اسلامی خواستش با آمریکاست. تا وقتی که اون اراده و جمهوری اسلامی نباشه که بخواد این شیوهی که سیاست خارجی داره رو کنار بگذاره، خب مشکلات با آمریکا حل نمیشه. اینا یه مسائل مثلا حاشیه‌ای نیستش که الان به اینجا رسیم، ما یه مسیری رو اومدیم 47 سال رو طی کردیم تا رسیدیم به این نقطه‌ای که هستیم، در خلای این اتفاقات افتاده. حالا این کشورها برن بیان بخوان که مثلا تنش‌ها رو پایین بیارن، ولی اون چیزی که به نظر میاد الان سوال اینه که خب تا اینجا اینا سعی کردن مدیریت بکنن و به نظر میاد که دولت آمریکا این نچرسته که این مشکل قابل مدیریت نیست، یا با مذاکره میایین به اون خواسته های ما تن میدین یا ما میایین و اون خواسته ها رو از شما میگیریم و عملی میکنیم. این حداقل اون چیزیه که ما تو تصویر داریم میبینیم. من برداشتم این نیست تا زمانی که اراده جمهوری اسلامی برای فاصله گرفتن از اون سیاست های ماجراجویانه خارجی که تغییری تو صورت بگیره ما تحولی شاهد بشیم، حالا هر چقدر هم اینا بیان و برن و تلاش بکنن.
و فکر میکنید که محتمل ترین سناریوی پیش روی روابط ایران و آمریکا در کوتاه مدت چه خواهد بود؟
من فکر میکنم اتفاقاً تو روزهای آینده تحولاتی در مورد که حالا شاید حتی دیداری در یکی از کشورهای منطقه با ویتکاف صورت بگیره محتمله، ولی مذاکره و دیدار به معنای دستیابی به نتیجه نیست و من فکر نمیکنم واقعا سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر امتیاز بده با کف خواسته های دولت آقای ترامپ برابری میکنه و فکر میکنم کماکان با این صحنه ای که ما داریم میبینیم محتمل ترین سناریو یه جنگ بین آمریکا و متحدانش، حتی بخش متحدانش با جمهوری اسلامیه، ولی این که این حمله لزوماً به تغییر رژیم منجر بشه اون رو واقعا فکر میکنم بشه با قطعیت هم رو صحبت کرد، ولی فکر میکنم شاید توی این 47 سال گذشته این احتمال که آمریکا تصمیم گرفته باشه حکومت رو ساقط بکنه یا لااقل لایه اولیه رهبری رو حذف بکنه، سران جمهوری اسلامی رو حذف بکنه، شاید جدیترین زمانیه که این گزینه‌ها روی میزه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل در واشنگتن.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه استبلیو 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. وضعیت کنونی در ایران و احتمال بروز درگیری نظامی در منطقه به علاوه اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تبعاتی هم در عرصه اقتصاد بین‌المللی داشته. شرایطی که تأثیر آن را می‌توان از جمله در افزایش بهای نفت و رشد قیمت طلا مشاهده کرد. مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش، در گفتگویی که با او داشتم درباره مهمترین تبعات وضعیت یاد شده در اقتصاد جهانی توضیح داده است.
اون چیزایی که اتفاق داره میفته در ایران در طی 6 ماه اخیر، 1 سال اخیر به اینجا ختم شده که غرب و به خصوص ایالات متحده داره لشکرکشی میکنه برای و آماده سازی میکنه برای یک حمله نظامی گسترده در ایران. برای همین ناوهای جنگی خودش رو فرستاده به خلیج فارس و مدیترانه برای اینکه بتونه آماده باشه برای یک حمله نظامی گسترده در ایران. و برای همین هم هست که قرار هست مذاکراتی برگزار بشه در ترکیه بین ایران و ایالات متحده که جلوگیری بشه از به وجود اومدن این جنگ. هنوز این جنگ آغاز نشده. خب طی این 1 سال گذشته هم اتحادیه اروپا هم به خاطر اینکه نه تنها مسئله هسته‌ای ایران در کار هست، بلکه چندین سال هست که ایران در جبهه‌ای که روسیه علیه اتحادیه اروپا داره می‌جنگه، جمهوری اسلامی داره تأمین سلاح می‌کنه روسیه رو و خب به عنوان یکی از رقیبان یا مخالفان اتحادیه اروپا الان شناخته شده. خب اتحادیه اروپا هم اومد اسنپ بک رو روی اون معاهده اتمی ایران به کار برد و خب تحریم‌های جدیدی رو اتخاذ کرد در چند ماه اخیر. الان هم خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و این کار رو بسیار بسیار سخت کرده برای جمهوری اسلامی، به خاطر که یک ارگان نظامی حکومتی هست که مستقیما از طرف خود آقای خامنه‌ای داره در واقع کاراش پیگیری میشه، قسمت بزرگی از اقتصاد رو در دست داره، سیاست رو در دست داره، قوه قضاییه رو در دست داره، دولت رو درش دخالت مستقیم داره. خب وقتی این سازمان به صورت سازمان تروریستی تلقی میشه خیلی از معاملات اقتصادی با ایران دچار شوک خواهد شد. یعنی بعید هست که دیگه شرکت‌های اروپایی بتونن به راحتی با جمهوری اسلامی و ایران مراودات تجاری داشته باشن. حتی اینکه تا الان این مراوده تجاری بیشتر روی کالاهای بشردوستانه انجام می‌شده و یک سری از کالاهای دیگه‌ای که دابل یوز نبودن، یعنی استفاده دوگانه نداشتن، که در صنایع نظامی مثل درون‌ها و پهپادهایی که ایران برای روسیه می‌فرستاده استفاده بشه. به نظر من در طی این چند ماه آینده یا چند هفته آینده تجارت ایران به شکل شدیدی افت خواهد کرد، همونطوری که می‌بینیم ناوهای آمریکایی در نزدیکی خلیج فارس و حتی در خود خلیج فارس مانع از کشتی‌های ایرانی از ایران به جاهای دیگه خواهند شد. ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه در این چند ماه، در این چند هفته ای که پیش رو داریم، و از تامین مالی دستگاه سرکوب خودش به شدت ممانعت میشه و فکر میکنم یک شوک عظیمی به اقتصاد ایران داره وارد میشه الان.
مهمترین تبعات جهانی آنچه که در ایران اتفاق میفته چه خواهد بود در عرصه اقتصاد؟
خب به خاطری که ایران کشور وسیعی هست و حمله نظامی به ایران ممکنه مخاطرات بسیار وسیعی در منطقه داشته باشه. آقای خامنه‌ای هم گفتن که اگر به ایران حمله بشه کل خاورمیانه رو درگیر خواهند کرد و با آتش خواهند کشید. خب این تبعات ژئوپلیتیک و تبعات نظامی که در منطقه هست ممکنه به جاهای دیگه هم رخنه پیدا بکنه و حتی گمانه‌زنی میشه که حملات تروریستی در غرب بخواد انجام بشه. این ناامنی ها باعث میشه که اقتصاد جهانی هم دچار شوک بشه. طی این چند ماه گذشته به خاطر همین آماده سازی هایی که علیه ایران داشت انجام میشد و افزایش تنش های ژئوپلیتیک نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در جاهای دیگه مثل ونزوئلا، مثل اروپای شرقی، باعث میشد که گرایش سرمایه گذاران به کالاهایی مثل طلا و نقره و خیلی از کامودیتی های دیگه افزایش پیدا بکنه که منبعی برای ذخیره ارزش قرار گرفته بشه. خب حالا بعضی از کالاها مثل نقره هم استفاده های دیگه صنعتی مثل چیپست ها و سمی کاندکتور های الکترونیکی هم دارن، ولی خب یک سری از کامودیتی ها مثل طلا و نقره افزایش قیمت به شدت زیادی داشتن توی این چند ماه گذشته. قیمت نفت رو آقای ترامپ سعی کرده بود پایین بکشه و تا وقتی که اون حمله رو در ونزوئلا انجام داده بودن قیمت نفت رو خیلی به پایین رسونده بود، به 56 دلار رسیده بود، ولی خب توی این چند هفته گذشته به دلیل اتفاقاتی که در ایران افتاد و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران افزایش پیدا می‌کرد، خب قیمت نفت هم افزایش شدیدی پیدا کرد و به 66 دلار هم رسید، که خب توی یکی دو روز گذشته به خاطر اینکه صحبت میشد که ایالات متحده میخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، مجدد این افزایش قیمت کاهش پیدا کرد. قیمت طلا و نقره هم کاهش شدیدی پیدا کرد امروز و جمعه، و خب این نشون میده که خیلی وزنه مهمی هست ایران در عرصه بین الملل، نه به خاطر اینکه ایران در تجارت بین الملل خیلی شریک هست و در مبادلات مالی، بلکه به خاطر این نااطمینانی و ناامنی که جمهوری اسلامی میتونه توی منطقه ایجاد بکنه، تنگه هرمز رو بخوان ببندن و تبعات بد و مخربی که خواهد داشت در اقتصاد جهانی خیلی زیاد هست، که باعث شده که این تلاطم‌های شدیدی رو روی بازارهای مختلف مثل طلا و نفت و نقره و حتی رمز ارزها داشته باشیم.
شما به تبعات مخرب آنچه که در ایران رخ داده بر اقتصاد جهان اشاره کردید. اقتصاد کنونی جهان با اون ظرفیتی که ازش سراغ داریم در شرایط کنونی، در حالی که جنگ اوکراین هم ادامه داره، واقعا تا کی بضاعت این رو حد داشت که با این تبعات مخرب مورد اشاره شما بتونه تاب بیاره؟
خب این مقاومت یا ریزیلینسی که در اقتصادهای غربی هست همچنان زیاد هست. آمریکا نرخ رشد 3-4% داره، تورمش تقریبا 3% هست، اروپا تورمش 2% هست، ولی خب رشد کمتری داشته، در دههای گذشته هم این رشدش کمتر بود. این تاب‌آوری اقتصادهای غربی همیشه بوده و به نظر من این تأثیری که جنگی که پیش رو باشه داشته باشه روی اقتصاد جهانی بیشتر از طریق افزایش قیمت‌ها خواهد بود. وقتی افزایش قیمت‌ها به وجود بیاد، بانک‌های مرکزی مجبور هستن نرخ بهره رو افزایش بدن و خب کاهش رشد اقتصادی رو شاهدش خواهیم بود. همه اینها برمیگره به ابعاد جنگی که در پیش رو باشه. اگر این ابعاد جنگ به صورت خیلی کوچیک و حملات سیمبولیک یا نمادی باشه، خب این اثرات کمتر هست، ولی اگر یک حمله بسیار گسترده باشه مثل اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، خب قطعاً تاب‌آوری اقتصادی در کل جهان باعث خواهد شد که رشد اقتصادی کاهش شدیدی پیدا بکنه.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41 13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه اسامی 2986 تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را منتشر کرد. در اطلاعیه دولت آمده این اقدام بر پایه سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و به دستور شخص رئیس جمهور انجام شده. در بخش دیگری از این اطلاعیه کشته شدگان فرزندان این سرزمین خوانده شدند، تعبیری که در تضاد آشکار با گفته‌های پیشین رهبران جمهوری اسلامی از جمله شخص مسعود پزشکیان است که معترضان را آشوبگر و تروریست نامیده بودند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، نخست از او پرسیدم اقدام دولت جمهوری اسلامی در انتشار این آمار با چه هدفی انجام شده است؟
کلن انتشار یک آمار و بعد هم نامهای حدود 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات چند نکته مهم داره. یکی این که نشون میده که ابعاد این کشتار اونقدر وسیع بوده که اینها نمیتونستن با یک آمار پایین تر که تا حدی قابل قبول باشه، حداقل برای افکار عمومی آمار کوچکتری رو نمیتونستن اعلام کنن. یعنی که این اعتراف رسمی به یک کشتار گسترده است، چون حتی 3000 نفر هم خیلی زیاده. از طرف دیگه ما میدونیم تجربه 20 سال گذشته که سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام ها رو مستند سازی میکرده و هم کشته شدگان اعتراضات پیشین رو، که خب پنهانکاری وجود داشته در حد بسیار بالا. برای مثال در باره اعدام ها در 5 سال گذشته به طور میانگین 12% اعدام هایی که ما توسط دو منبع مستقل تونستیم تایید کنیم جمهوری اسلامی منتشر کرده. 12%. مثلا سال 2024 از 975 اعدام با اسم، مشخصات، زمان، مکان که ما تایید کردیم، 95 اعدام رو جمهوری اسلامی اعلام کرد به طور رسمی، یعنی کمتر از 10%. اعدام های مواد مخدر حتی کمتر، از 503 اعدام که ما سال 2024 تونستیم تایید کنیم، اینها 15 مورد رو، یعنی حدود 3% رو اعلام کردن. برای همین جمهوری اسلامی خب در واقع فقط میدونید در خودش دسترسی داره، اینترنت که محدوده و قطع، خانواده تحت فشار هستن و در واقع اختیار داره که خودش انتخاب کنه چه مواردی رو میخواد منتشر کنه، چه مواردی رو نمیخواد منتشر کنه. شفافیتی وجود نداره. پنهانکاری یک سابقه طولانی داره، ولی همین که 3000 نفر رو منتشر میکنن این ابعاد گسترده رو نشون میده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه که ابتکار عمل رو بگیره درباره این روایت، یعنی آماری رو منتشر میکنه که حالا برای بعضیا میتونه قابل قبول باشه و بعد سعی میکنه بعد از اون حالا روایت رو وارونه جلوه بده. ببینید اینا گفتن که مسئولیت پذیری و شفافیت، در حالی که در این آماری که منتشر شده هیچ اثری از مسئولیت پذیری نیست، یعنی که نه زمان منتشر شده، نه مکان، نه اینکه چطور این افراد کشته شدن، با چه سلاحی. این در واقع فقط یک لیست هست. من فکر میکنم خب بخشی از این استفاده خارجی داره، چون که در مجامع بین المللی قبلا هم اینطور بوده، یعنی که جمهوری اسلامی مثلا درباره اعدام‌های مواد مخدر میدونه که مردم توی ایران خب اطلاع دارن که تعداد این اعدام‌ها بسیار زیاده، ولی وقتی که به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل میریم، اونجا آمار رسمی خودشون رو اعلام میکنن، میگن که مثلا سال قبل ما هیچ اعدام مواد مخدری نداشتیم چون اعلام نکردند. برای همین اینا میخوان که ابعاد این جنایت رو محدودتر کنند و در وهله بعد تحریف روایت، که خب قبلا اینا گفتن که تعداد زیادی از این افراد یا نیروهای امنیتی بودند یا شهروندانی که توسط تروریست ها کشته شدند. این حرفی هم هست که آقای عراقچی میزنه بیرون توی مصاحبات در خارج کشور که اینا رو تروریست‌ها کشتن خیلیشون، و بعد تعداد کمتری حالا یا اشتباهی یا خود آشوبگران بودن. این درسته که دفتر ریاست جمهوری تو اعلامیه‌اش این رو نمی‌نویسه، ولی این روایت همچنان وجود داره.
شما گفتید که برای مصادره روایت جمهوری اسلامی این آمار رو منتشر کرده. آیا موفق شده که واقعا روایت رو مصادره بکنه، حالا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، به ویژه با توجه به مواضعی که کشورهای مختلف در قبال اعتراضها اتخاذ کردن؟
نه به هیچ وجه، یعنی تا این لحظه موفق نشده، ولی میدونین این یک پروسه تاریخی است. یعنی این اتفاقی که در دی ماه 1404 افتاد سالها طول خواهد کشید، شاید تمام ابعاد این جنایت مشخص بشه و به خصوص کسانی که دست داشتن در ارتکاب این جنایت مورد پاسخگویی قرار بگیرن. به همین دلیل این اهمیتش در دراز مدت هم هست. ولی خب خوشبختانه از اونجایی که مردم ایران تجربه اینو دارن در مستندسازی، یعنی حتی از اعتراضات پیشین هم خیلی تجربهشون بیشتر شده، اینکه اطلاعات دقیق میفرستند، جمهوری اسلامی موفق فعلا که نشده و من فکر نمی‌کنم موفق شه. فقط یک نکته رو بگم، ببین یک بادی رو که ما شدیداً نگرانش هستیم اینه که افرادی که اسمشون توی این لیست اومده، ما شدیداً نگران فشارهای امنیتی روی خانواده‌هاشون هستیم، چون که حالا که اسمشون مشخص شده این اطلاعات ما داریم که بسیاری از این خانواده‌ها شدیداً تحت فشارهای نهادهای امنیتی هستن.
شما اشاره کردید که ممکنه سالها طول بکشه تا ابعاد واقعی آنچه که در دی ماه 1404 گذشت مشخص بشه. آیا واقعا روزی خواهد رسید که ما ابعاد واقعی آنچه که در این روزها و شبها گذشت رو متوجه بشیم و به اطلاعات صحیح و دقیق دسترسی پیدا بکنیم؟ با توجه به اینکه شما خودتون هم در سازمان حقوق بشر ایران به نظر میرسه که راستی آزمایی آمار رو متوقف کردید.
ببینید ما راستی آزمایی رو متوقف نکردیم، در واقع هر روز موارد جدیدی به دست ما میرسه و ما در حال راستی آزمایی هستیم، ولی ما آمار جدید اعلام نمی کنیم، چون که این یک پروسه‌ایه که در واقع زمانگیر هست به خاطر محدودیت‌های اینترنت، به خاطر تهدیدهایی که خانواده‌ها متوجهشون میشه و اینکه استاندارد نهاد حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران بسیار سختگیرانه است. ولی من میتونم بگم که هر روز این راستی آزمایی ادامه داره، هر روز موارد جدیدی رو ما راستی آزمایی میکنیم، آمار منتشر نمیکنیم چون با واقعیت بسیار فاصله زیادی داره. ولی میتونم بگم که حتی با همین مواردی رو که ما راستی آزمایی کردیم، نیمی از اونها در لیست جمهوری اسلامی نبوده.
میدونم البته اطلاعات کامل رو دریافت نکردید، به ویژه که در ایران همچنان ما با خاموشی نسبی ارتباطی روبرو هستیم، ولی در این تاریخ امروز که داریم صحبت میکنیم، روز دوشنبه، برآورد شما چقدر هست؟
ببین برآورد ما بر اساس شواهدی که وجود داره، بر اساس اطلاعاتی که از شاهدان عینی، از کسانی که دسترسی به اطلاعات دقیق دارن وجود داره، اینه که هزاران نفر، و من فکر میکنم که بر اساس این شواهد آمارهایی که در رسانه ها هست مثل 20 یا 30 هزار، اینها غیر واقعی به نظر نمیاد، هرچند که ما برای این که آماری رو اعلام کنیم حتما باید توسط دو منبع مستقل یا یک منبع مستقیم موثق با مستندات کافی در دست داشته باشیم که این طول میکشه. ببین در سال 1367 تابستان وقتی که هزاران نفر اعدام شدند، با وجود اینکه اینترنت وجود نداشت، با این وجود اسامی بیش از 5000 نفرشون موجود هست، یعنی که بخشی از این واقعیت وجود داره. امروز در این جنایتی که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، من فکر میکنم که ما حتما به، حالا شاید نه همه ابعاد، ولی بیشتر ابعاد این جنایت آشکار خواهد شد. در دوره زمانیش خب به خاطر محدودیت ها من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه. اگه جمهوری اسلامی نباشه خب خیلی سریعتر، اگر باشه باز هم حداقل به ابعاد زیادی از این اتفاقاتی که افتاده آشکار خواهند شد من فکر میکنم.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. هر نیمکت خالی یادآور نسلی است که با خشونت آینده‌اش رو بوده شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی اسامی 100 کودک کشته شده در اعتراض‌های دیماه را منتشر کرده. کانون صنفی معلمان میگوید بیش از 150 کودک در اعتراض‌ها کشته شدند. کودکانی که هدف گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
در میان کشته شدگان اعتراضات دیما هم معترض است هم رهگذر، از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که تاکنون هویت دست کم 118 کودک و نوجوان احراز شده است. آمار دقیقی اما از تعداد کودکان و نوجوانان جانباخته اعتراضات در دست نیست. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سال در اعتراضات دیماه کشته شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فهرست کودکان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری را با نام 100 کودک منتشر کرده است. 100 نام، 100 نقاشی ناتمام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی در این رابطه نوشته که هر نیمکت خالی فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شدند و یادآور نسلی است که با خشونت آینده اش رو بوده شد. محمد عرفان فرجی یکی از این دانش آموزان است که 18 دیماه در میدان بهشت نازی‌آباد از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که گلوله از پشت کمر وارد شد و از قلب او خارج شد.
عرفان دقیقاً روز 18 دی که مصادف میشه با دو روز بعد از تولدش، با گوشیش هم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنم به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. دانش آموز بود، سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ.
شلیک به کودکان و نوجوانان همچون سایر مردم معترض از پیش از 18 دی آغاز شده بود، از همون روزهای نخستین اعتراضات. 13 دی ماه در کرمانشاه رسول کدیوریان و رضا قنبری تنها 17 سال داشتند که هدف گلوله قرار گرفتند. امیر محمد ارباب‌پوری 17 ساله هم در همین شهر با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان باخت. 11 دی در ازنا در استان لرستان مصطفی فلاحی 15 ساله و طه سفری 16 ساله هدف گلوله جنگی قرار گرفتند و جان باختند. 12 دی در قم محمد نوری 17 ساله بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به قلبش جان باخت. در کرج 18 دی سام افشاری 17 ساله دانش آموز رشته کامپیوتر و قهرمان شنای استان از فاصله نزدیک با شلیک گلوله جنگی به پشت سر جان باخت. یلدا محمدخانی دانش آموز 17 ساله هم در همین شهر در فردیس از سوی تک تیرانداز هدف گلوله قرار گرفته و در آغوش مادرش جان باخته است. کیلومتران طرفتر در اصفهان مهراب گلستانی دانش آموز 17 ساله مدرسه تیسوشان 19 دی بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. در همین روز و در همین شهر امیر سالار بهمنی نژاد 16 ساله از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. در مرودشت استان فارس هم محمد قاسم روستا 14 سال داشت که 12 دی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. اینها تنها نمونه هایی از نوجوانان و دانش آموزانی هستند که در شهرهای مختلف ایران هدف گلوله های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفتند. لیست کودکان کشته شده اما تنها محدود به دانش آموزان نیست. ملینا اسدی کودک 3 ساله اهل کرمانشاه در بولوار طاق بستان این شهر بر اثر شلیک مستقیم و اصابت گلوله جنگی به سر و بدنش جان باخت. رسانه‌های حکومتی و امنیتی در ایران کشته شدن این کودک را به معترضان نسبت دادند. ویدیویی هم منتشر کردند که در آن والدین این کودک 3 ساله روایت حکومت را تکرار می‌کنند. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه دیری ندارد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اما خون کودکان بیگناه محصول مستقیم سرکوب بی‌رحمانه است.
از فرشته قاضی می‌شنیدید. رادیو فردا هویت جهان بخش حصار فیروزه که 19 دی ماه در چهارراه شریف آباد شیراز هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و 23 دی جانباخت رو تایید کرده. جهان بخش حصار فیروزه متولد 7 خرداد ماه 1334 بود. کامیوندار بود اما سالهای اخیر یک مغازه لوازم ساختمانی داشت. یکی از بستگان آقای حصار فیروزه به رادیو فردا گفت که شنبه شب 19 دی او وقتی میبیند به مردم شلیک میکنند جلو رفته به یکی از ماموران میچسبد و تلاش میکند جلوی شلیک به مردم را بگیرد که همون موقع یک مامور دیگر تفنگش را از پشت به او میچسباند و به او شلیک میکند. پیکر جهانبخش حصار فیروزه در حضور 4 نیروی امنیتی و تنها 6 عضو خانوادهش به خاک سپرده شده. به گفته بستگانش همیشه مخالف جمهوری اسلامی بوده. فرشته قاضی از رادیو فردا با بستگان جهانبخش حصار فیروزه گفتگو کرده. رادیو فردا به دلیل حفظ هویت و امنیت آنها اسم و محل سکونتشان را عنوان نمی کند.
جزئیات از داخل شهر شیراز بوده. شب 19 چهارراه شریف آباد شیراز میبینه که دارن شلیک میکنن به مردم، تو تظاهرات بوده، میبینه دارن شلیک میکنن به مردم، میره به یکی از مامورین میچسبه و تلاش به گرفتن اسلحه‌اش داشته که نذاره مردمو بکشن، داشتن شلیک میکردن. یکی دیگه از مامورا که در اون صحنه باز حضور داشته، این حرف طبق خود گفته خود جاویدنام جهانبخشه، میاد اسلحه‌شو میچسبونه به کلیه، از پشت به سمت کلیه راست تفنگو میچسبونن و شلیک میکنن
و همونجا جان باختن. یا اینکه بعد چه اتفاقی میفته؟
چندین تا خیابون خودش میره به سمت خونه، پیاده خودش میره، دیگه بعد از مدتی میخوره زمین و خب یه موتوری بهش میرسه. اون صحنه، اون موتوری، این بنده خدا از موتوری میخواد که برسونتش خونه و موتوری به همون خواسته این بند خدا رو میبره خونه شون، یعنی خونه شخصی خود جاویدنا، چون نزدیک بود خونه شون. وقتی وارد خونه میشن خودش راضی نبوده بره بیمارستان، میترسیده دیگه. همسایشون دندون پزشک بوده، میرن اونو میارن، میگه نه حتما باید بره بیمارستان، باز راضی نمیشه، تا اینکه بند جاویدنا رو راضی میکنه برن بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان منتقل میشه و توی بیمارستان چه اتفاقی؟
بیمارستان بهشتی شیراز. آره، بیمارستان بهشتی شیراز.
خب بعد توی بیمارستان چه اتفاقی میفته؟
وقتی میرسن بیمارستان میبرنش اتاق عمل، کلیه سمت راست کامل خارج میکنن. روز بعد قسمتی از روده ها رو خارج میکنه که دکتر گفته 80 تا ساچمه از کلیه و اطرافش، ولی بیشتری ساچمه ها داخل کلیه بوده در آوردن. روز بعدتر یعنی روز 22 کلیه سمت چپ هم کار میفته و روز 23 ساعت 8 صبح جان خودشون از دست میدن.
بعد خانواده تحت چه شرایطی پیکرشون رو تحویل میگیرن؟
اول ازشون درخواست پول کرده بودن، 1,200,000,000. حالا من نمیدونم چه جوری پولو پرداخت کردن، به چه صورت بوده، فقط میدونم که 1,200,000,000 خواسته بودن و اینکه زمان در مورد خاک کردن، اینا میخواستن که سریعتر پیکر رو تحویل بگیرن که خودشون خاک کنه. خودشون گفته بودن باید ببریم یه دهی، یه جایی که ما آدرس میدیم اونجا خاکش کنیم، ولی خانواده گفته بودن نه، ما خودمون قبر شخصی داریم. که پیکر رو وقتی تحویل میگیرن ساعت میرن خودشون میکنن، بهشون گفتن ساعت 6 صبح ما پیکر رو میاریم روی قبر مادرش، یعنی روی سر مادرش و برادرش، اونو هم خاک میکنن.
این قبل چند طبقه بوده درسته؟
آره، قبل شده الان 3 نفری. بعد اونم 4 نفر نیروهای امنیتی حاضر بودن در بالای سر پیکر به همون موقع خاک کردن. 6 نفر از اعضای نزدیک خانواده و بقیه اعضا که گفتم تا 15 نفر همه در گوش و کناری وایساده بودن و از دور خودشون تماشا میکردن.
میشه در مورد خود ایشون به ما بگید؟ تاریخ تولد، تحصیلات، شغلشون، خود ایشون رو بیشتر به ما معرفی بکنید.
اگه امکان داره اینو بدم بابام بهتر میتونه توضیح بده.
متولد 7 خرداد 1334 هستم. شغلش قبلا رانندگی بوده، کامیون داشته، بعد از چند سال یعنی 5 سال آخر لوازم ساختمانی، مغازه لوازم ساختمانی داشت. بیشتر 10-15 سال آخر رفتارش برای ما، یعنی مخالف بودن میشه با رژیم. حتی خودش تنها مراسمای بود مال پاسارگاد 7 آبان، این هر سال خودش تنها میرفت با این که مثلا نشان بالا بود، ولی سرحال بودم. حالا منم که جوان نیستم، خیلی از جوان ها سرحال تر بود، وضع مالیش هم خوب بود.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با یکی از بستگان جهانبخش حصار فیروزه که از معترضان در شیراز بود که روز 19 دی ماه هدف شلیک گلوله قرار گرفت و 23 دی ماه جان باخت.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
واکنش ها به بازداشت 3 تن از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 تن ادامه دارد. عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی زندانیان سیاسی پیشین روز 11 بهمن ماه بازداشت شدند. واکنش ها به این بازداشت به رسانه های بین المللی حوزه سینما هم رسیده است. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
پس از سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر در ایران، 17 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در 2 بیانیه با محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار گذار صلح‌آمیز از این حکومت شدند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی ایران دانستند. در این بیانیه ها شلیک مستقیم گلوله های جنگی به مردم، کشته و بازداشت 10,000 نفر، تعرض به زخمی ها و جلوگیری از درمان آنها، اقدامی علیه امنیت ملت ایران و خیانت به کشور خوانده و گذار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی ضرورتی غیر قابل سرکوب توصیف شده بود. به فاصله کوتاهی پس از انتشار بیانیه دوم، 3 نفر از امضا کنندگان آن بازداشت شدند. ویدا ربانی، عبدالله مومنی و مهدی محمودیان که سابقه بازداشت‌های قبلی هم دارند، روز 11 بهمن بازداشت شدند. بازداشت آنها با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. در میان حضور نام مهدی محمودیان به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم یک تصادف ساده، در زمانی که این فیلم یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی است، در دنیای سینما بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده است.
آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
5 سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو باش.
ببین ما قاتل نیستیم، قرار نیست مثل اونا باشیم.
آقای محمودیان که نامش در کنار شادمهر راستین و نادر سایبر به عنوان همکاران جعفر پناهی در نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده در وبسایت رسمی اسکار منتشر شده، حالا تنها نامزد این جایزه در سال 2026 محسوب می شود که زندانی است. رسانه‌های مهم دنیای سینما از جمله ورایتی، هالیوود ریپورتر، ددلاین و اسکرین همگی با اشاره به این موضوع به یادداشت اخیر جعفر پناهی در همین باره هم اشاره کردند. آقای پناهی در این یادداشت به آشناییش با مهدی محمودیان در زندان اشاره کرده و نوشته که او به تکیه‌گاهی خاموش در زندان بدل شده بود. کسی که به نوشته آقای پناهی زندانیان با هر عقیده و مرامی به او اعتماد می کردند و درد و دلشان را با او در میان می گذاشتند. آقای پناهی نوشته زمانی که مشغول نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده بوده، از مهدی محمودیان برای کمک در پرداخت دیالوگ‌ها یاری گرفته، چرا که به نوشته جعفر پناهی تجربه 9 ساله زندان او، شناخت مستقیم مهدی از نظام قضایی و زندان در کنار فعالیت‌های میدانی گسترده‌اش در حوزه حقوق بشر، او را به منبعی معتبر و قابل اتکا برای مشاوره تبدیل کرده بود. مشخص نیست آیا مهدی محمودیان تا زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار در 24 اسفند امسال از زندان آزاد می شود و فرصت شرکت در این مراسم را پیدا می کند یا نه. اما درباره دیگر بازداشت شدگان خبر رسیده که عبدالله مومنی از زندان تماسی با خانواده داشته، اما ویدا ربانی تماسی نگرفته است. حسین رزاق فعال سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 نفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اطلاعات ساری با خانواده ویدا ربانی تماس گرفته و گفتند که او اینجا در بازداشت است. به نوشته آقای رزاق، ویدا ربانی قبل از بازداشت گفته بود اگر به انفرادی منتقل شود قطعا دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
از بابک غفوری آذر می شنیدید. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد که در پی پخش برنامه توهین‌آمیز خط‌خطی از شبکه افق، دادستانی تهران علیه مدیر وقت این شبکه، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرده است. محمد حسین محبی، مجری برنامه خط‌خطی، در جدیدترین قسمت این برنامه با لحنی تمسخرآمیز به نگهداری پیکر کشته شدگان در یخچال می‌پردازد. در گفتگو با جلال سعیدی، نویسنده و طنز پرداز در رادیو فردا، از او درباره زمینه وجود چنین برنامه‌هایی در صدا و سیما پرسیدم.
ما می‌دونیم که یکی از اصول اساسی خلق محتوای طنز بحث اخلاقه و اصولاً شما وقتی که طنز تولید می‌کنی، حالا نمی‌گم این یک اصل نوشته شده است، ولی یک اصل نانوشته بسیار مهمه و اون اینه که طناز، کسی که محتوای طنز تولید می‌کنه، معمولاً به سراغ قدرتمندان میره و اونها رو به چالش طنز می‌کشه. ما در طنز کسی رو به خاطر بیمار بودنش مسخره نمی‌کنیم، شوخی باهاش نمی‌کنیم، به خاطر فقیر بودنش باهاش شوخی نمی‌کنیم، به خاطر هر نقطه ضعفی که او در به وجود اومدن اون نقشی نداشته و یک مسئله ذاتیه یا حالا تحمیلیه و به اون شکل. میخوام بگم که دایره نگاه وقتی اینجوری باشه، یعنی وقتی یه طناز این اخلاق طنز رو مد نظر قرار بده، اصلا به سراغ شوخی کردن، اگه بشه اسمشو گذاشت، بسیار هم حالا شوخی خنک و ضعیفی بود بخواد حتی اونجوری هم بهش نگاه کنی. اولا که مثلا یک کشور در بحران عمیق وجود داره، سوگواری ملی وجود داره، اکثر خانواده‌های ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم الان سوگوار کشته شدگانن و وقتی که توی رسانه به این شکل به سراغ یک قشری که الان به شدت تحت فشارن، تحت غمن و دارن رنج انسانی رو به بالاترین میزان ممکن تحمل میکنن، تو با اونا شوخی کنی و به استهزا بکشی، دیگه این اسمش ابتذاله، اسمش طنز نیست. طنز یک مفهومیه که در کنار جامعه قرار میگیره، حرف ضعفای جامعه رو در قالب جوک و لطیفه و حالا فضای طنازی یک جوری به قول انگلیسی‌ها شوگر کوتش میکنه، یه جوری شیرینش میکنه و میزنه. شاید اون حرفا رو اگه جدی بزنه یک تولید کننده محتوا براش مشکل ایجاد شه، ولی حالا طناز میتونه اونو در یک قوالبی بگنجونه. به نظرم اصلا یک کمی توهین به قاموس طنز و همه طنازایی که بخوایم اینو در چارچوب طنز در نظر بگیریم و بهتره که همون در چارچوب پروپاگاندای جمهوری اسلامی ببینیمش که در رسانه ها، به خصوص در رسانه مثل صدا و سیما و به خصوص در شبکه مثل افق که اصلا میدونیم یکی از امنیتی ترین شبکه های صدا و سیما هست، چیزی بدون نظر مدیران، بدون تایید مدیران در اون رسانه منتشر یا پخش نمیشه. بنابراین به نظرم اینها اومدن خواستن یک کاری رو بکنن، همه هم در جریان بودن، بعد این واکنش رو که دیدن، طبق معمول جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که یه سری آدم حالا پایین دست رو قربانی بکنه تا حالا مثلا بگه که نه ما هم حالا کنار مردمی. متاسفانه یا خوشبختانه این روش هم دیگه نخنما شده، دیگه جواب نمیده که حالا بگیم که آقای فلان برکنار شده یا اون یکی جلب شده از دادستانی، حالا مثلا دیگه مردم میگن آخ جان چه خوبن.
پروپاگاندا تا اونجایی که من متوجه میشم هدفش قرار هست که در راستای منافع حکومت باشه، قرار هست که تأثیری بر روی اذهان مردم بگذاره برای همراهی اونها با اهدافی که حکومت داره، ولی اون چه که ما در این میبینیم بیشتر دافعه داره تا جاذبه. این چطور پروپاگاندایی هستش که بیشتر باعث خشم و در واقع ریزش مخاطب میشه؟
باید جامعه مخاطب صدا و سیما رو در نظر بگیریم دیگه، یعنی صدا و سیما اصولا جامعه رو از دست داده و اصلا دیگه تعریفی از مخاطب به معنای چیزی که به معنی عامش براش وجود نداره. اونها همون جامعه 10%، 15%، 20%ی که طرفداران نظام هستن، هنوزم طرفدار نظام هستن و گوش‌ها و چشماشون رو بستن روی همه فجایع. اونها هدفشون راضی کردن و به اصطلاح فرستادن پیام ما همه با هم هستیم در قاموس خودشونه که آره شما یه رسانه‌ای دارید که داره اینجا مثلا هدف حزب الله رو و انقلابیون رو به اصطلاح به این شکل، حالا اینم تولید طنزشه دیگه، سعی میکنه از دریچه طنز به مساله نگاه کنن و برای اونا تولید محتوا کنن. مطمئنیم اینو میشه به ضرس قاطع گفت که اکثریت قریب به اتفاق جامعه حتی اگه این طنز این اتفاق هم نیفته دیگه صدا و سیما نمیبینن، دیگه مرجعیت رسانه این صدا و سیما براشون تمام شده است و مهم هم نیست براشون چی تولید میشه. جامعه ما خوشبختانه به این شناخت از این رسانه به اصطلاح ملی رسیده که رسانه ملی نیست و چیزی که تولید میکنه برای همون طرفداران اقلیت مطلق خودشه. بنابراین اصلا میگم. و نکته دیگه هم که باید اضافه کنم اینه که خب ببینید مثلا یک زمانی که زعامت رسانه‌ای در دست صدا و سیما بود، دارم در مورد شاید چه بدونم 20 سال پیش صحبت میکنم، خب شما در سریال ها در آیتم های طنزی که در صدا و سیما تولید میشد رد پای نویسندگانی رو میدیدید که خب درخشان بودن، طنز نویس حرفه‌ای، کارگردان حرفه‌ای، بازیگر حرفه‌ای، آدمایی که الان خب خیلی‌هاشون دور افتادن از